بخش مالیات سیاست‌هاشو بگه، تو بخش گمرک سیاست‌هاشو بگه، تو بانک، بیمه، بورس و الی آخر. چون بیشتر این مگا سیستما سمت وزارت اقتصاده، پس توجیه داره که بگیم وزارت اقتصاد باید بیاد ماتریس وظایف موفقیت در اقتصاد هوشمند رو بده. ولی این به این معنی نیست که بخش خصوصی بنشیند تا دولت یه خط مشی رو مشخص کنه. همین نمونه کسب و کارهایی که دوستان دارن مثال میزنن، اینا یعنی اقتصاد هوشمند. همین نمونه کسب و کارها چیزی غیر از اقتصاد هوشمند نیست.
یه مثال اینجا به وجود میاد آقای دکتر، اینی که همین در واقع صحبتی که در رابطه با یکی از این کسب و کارها شد، اگر این موضوع اتفاق نمی‌افتاد، شاید ما هنوز تو حوزه در واقع بحث در واقع قوانین و بقیه مسائلمون هم الان هنوز در جایگاه فعلی نبودیم. چون مطمئنن از زمانی که این کسب و کارها راه افتاده ما خیلی پیشی گرفتیم. یعنی همون که خودتون فرمودین، بخش خصوصی اومده کاری رو انجام داده، صبر نکرده که براش قانونی بذارن، بعد حالا بعد اومدن قانون رو گذاشتن. چون اگه قرار بود صبر بکنه ما 20 سال دیگه هم شاید به موضوع نمی‌رسیدیم.
ببینید این تجربه خیلی از کشورهای دنیاست. خیلی از کشورهای موفق امروز هم اول نرفتن قانون بذارن، پیشران اومد، مسیر تکنولوژی اومد، نیاز قوانین خودشو نشون داد، نیاز حاکمیت خودشو نشون داد. یعنی مسئله اینطور نیست که تمام دنیا اومده باشن و گفته باشن حالا قانون اقتصاد هوشمند اینه، از فردا برید کار کنید. نه، مسیری که ما داریم میریم خیلی متفاوت از تجربه دنیا نیست و موفقیت های امروز رو به پای کسی ننویسیم. من معتقدم در دهکده جهانی انقدر، یعنی در واقع با تمهیداتی که در فضای بین الملل هست، انقدر ما نمونای موفق دیدیم که از روی نمونای موفق بتونیم برای کشور یه نوآوری داشته باشیم. پس ما لاجرم در این مسیر میافتادیم. این موفقیتی نیست که کسی اینو به نام خودش ثبت کنه. فقط نکتهش اینه، باید در ادامه بیایم تسهیلگری کنیم.
خیلی ممنونم. اگر اجازه بفرمایید ما تلفن داریم، میشنویم، برمیگردیم. شما کماکان ضرب سکه رو میشنوید.
اینجا ضرب سکه است. چگونه برای آینده اقتصادی خانوادتون برنامه ریزی میکنید؟ چطور فرزندانتون رو با علمی مانند اقتصاد آشنا میکنید؟ در بین اعضای خانواده شما تفکر اقتصاد محور از آن کیست؟ اقتصادی باشید همراه با ضرب سکه.
با عرض سلام و خسته نباشید و تشکر از برنامه جالبتون. یه چند روز پیش خودم یه عبارتی رو شنیدم با این عنوان که اقتصاد هوشمند شهری برام واژه غریبی بودش، برام عبارت غریبی بود. و الان که شما موضوع برنامه‌تون رو در این رابطه قرار دادید، می‌خواستم از کارشناس محترم برنامه‌تون خواهش کنم که در این مورد برای ما توضیح بدن، چون جدید هستش و خیلی از ما در موردش اطلاعی نداریم، و اینکه چه جوری می‌تونه باعث رونق شهری بشه. ممنون از برنامه‌تون.
سلام، وقت بخیر. از اونجایی که سیستم هوشمند به سرعت بخشیدن در کارها کمک میکنه، اگر اقتصادمونم این گونه بشه، یقیناً رونق تولید سرعت بیشتری پیدا میکنه. حتی من فکر میکنم که میزان اشتغال زایی هم سرعت و گسترش بیشتری پیدا میکنه، که همه اینا در کل به نفع پیشرفت کشوره. تشکر میکنم. ملیح چراغی هستم از قم. موفق باشید.
خب خیلی ممنون و متشکر هستم از شنوندگان عزیز و محترم که ما را همراهی میکنن. آقای مهندس توکلی در رابطه با اقتصاد هوشمند شهری البته یه صحبتایی در ابتدای برنامه شد، ولی شما تکمیل بفرمایید که پاسخ این شنونده
رو. من روی همون مثال اگه بخوام پیش برم، یه موضوعی وجود داره، یه تعریفی شد در رابطه با اینکه ما موقعی که از فناوری اطلاعات توی اقتصاد استفاده میکنیم میریم به سمت اقتصاد هوشمند، اما یک در واقع ممکنه انحرافی اینجا شکل بگیره. اینکه به چه میزان استفاده میکنیم و چقدر تغییر ایجاد میکنه تو اقتصاد، این هم مهم هست. ما قبل از اقتصاد هوشمند موضوع انقلاب دیجیتال رو داریم، خب، و بعدش در واقع اقتصاد دیجیتال رو داریم که به عنوان اقتصاد هوشمند هم شناخته میشه. اگه این دوتا رو بخوام تفکیک کنیم چجوری هست، توی همون مثال قبلی اگه بخوام اونو بخوام توسعه بدم، موضوع این هست توی سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران و حالا سایر شهرداری هایی که ما در سراسر کشور داریم، برگردیم به همون 20 سال پیش، شاید 20 سال پیش، شاید 15 سال پیش کامپیوتر اضافه شده باشه. کامپیوتر اضافه شده، هر تاکسی یک پرونده کاغذی داشته و کلی اذیت می‌شده، حالا کامپیوتر اضافه شده، با اکسل و ورد افراد دارن کار میکنن، همون فرایند هاست اما سریعتر و یکم بهتر اتفاق میفته، اما خروجیش توی شهر خیلی خروج ملموسی نیست. تو زمانی که کامپیوتر اضافه شده، شهرداری تهران اومده یه سایت زده فقط بگه که مثلا خب شهردار کیه، وظایفش چیه، درباره شهرداری چند تا متن نوشته، اینها ما رو به سمت اقتصاد هوشمند نمی‌بره. اینجا بحث در واقع انقلاب دیجیتال رو ما داشتیم، یه سری در واقع ابزارها اومدیم استفاده کردیم.
ببخشید یه نکته که الان فراموش شد شما الان هست، ولی من یه ذره اگه اجازه بدید میخوام در واقع درخواست کنم یه ذره بیشتر بازش بکنید. بله. البته با محدودیتی هم که حالا تو زمان برنامه داریم اینم راهی است بفرمایید. اینی که ببینید ما مثالامون یه ذره حمل و نقلی شد، حالا همونطور که من قبلش اشاره کردم، الان این شنوندهمون میپرسه اقتصاد هوشمند میگیم یعنی چی؟ یعنی ما منظورمون این پلتفرم های اپلیکیشن های رفت آمد فقط حمل و نقل ماشینه؟ یعنی ما همش داریم از این صحبت میکنیم؟
بله.
مثال دیگه ای تو حوزه دیگه نداریم
چرا
صحبت کنیم؟
چرا حتما میره. من این مثال رو تکمیل میکنم، موقعی که ما کامپیوتر رو اضافه کردیم و همون کارا رو انجام میدیم ولی یکم سریعتر، هنوز به اقتصاد هوشمند نرسیدیم. اما موقعی که میایم کارهای انجام میدیم که کلا فرآیندها رو تغییر میده، همون کاری که در واقع سای آنلاین انجام دادن، اون موقع میتونیم بگیم که رفتیم به سمت اقتصاد هوشمند. پس فقط موضوع فناوری اطلاعات و در واقع بسترهای فناوری اطلاعات نیست، اما در سایر حوزه اقتصاد هوشمند کجا میتونیم ببینیمش؟ مثلا یک حوزه‌ای که خیلی میتونه به چش بیاد وقتی که به خصوص بیایم از سیستم‌های دیگه استفاده بکنیم، از بحث IoT استفاده بکنیم، از هوش مصنوعی استفاده بکنیم، توی بحث سلامت الکترونیک هست. اینکه شهروندای شهر ما دیتاهای ازشون منتقل بشه، حالا با استفاده از سنسورهایی که وجود داره توی گوشی‌های هوشمند یا هر نوع سنسور دیگه که وجود داره، دیتاهای اینها رو ما داشته باشیم که الان وضعیتشون به لحاظ سلامتی چطوری هست، و اون سیستم مرکزی که وجود داره، بله، اون کامپیوتر مرکزی که وجود داره با استفاده از هوش مصنوعی به تشخیص بده که کدوم بخش از شهر چه بیماری‌هایی وجود داره، بیاد پیشنهاد ارسال بکنه به اون شهروند که بره به سمت در واقع درمان خودش. ممکن اصلا نیاز پزشک وجود نداشته باشه یا نقش پزشک نقش متفاوتی بشه و بحثای دیگه که میتونه وجود داشته باشه. پس یکی از کاربردهاش بجز بحث حمل و نقل، بحث مثلا سلامت الکترونیک هست، یا ما بحث فروشگاه آنلاین رو داریم که اونم یه بخشش دوباره مربوط میشه به حمل و نقل، چون باعث کاهش حمل و نقل میشه، یا بانکداری الکترونیکی و بحثای دیگه که میتونیم مثال بزنیم.
متشکرم، ممنون هستم. یه پیامکی هم داریم آقای دکتر میجعفری در رابطه با این موضوع سوال کردن که یک فروشگاه اینترنتی دارن و دارن تو این حوزه خدمات میدن، آیا این یک قسمت از اقتصاد هوشمنده؟
طبیعتاً همه شهروندان یک شهر برای تهیه مایحتاجشون نیاز دارن که یه سری اقلام قراردادی کنن. حالا با در واقع ابزاری که فناوری اطلاعات و ارتباطات در اختیار ما قرار داده، میتونیم این کانال‌های عرضه مستقیم کالا و خدمات رو روی بسترهای دیجیتال تحت عنوان فروشگاه‌های اینترنتی داشته باشیم و در واقع راه رو تأمین مایحتاج و خدمات و کالاهای مردم رو و شهروندان رو از این قسمت تهیه کنیم. و حالا مزایایی که داره و میتونه چقدر کمک بکنه تو حوزه هوشمندسازی شهرها و شکل گیری اقتصاد دیجیتال، اونجایی که بهش میپردازیم. شما ببینید روی پلتفرم های خرید و فروش اینترنتی یا مشخصا فروشگاه اینترنتی، عملا پلتفرم های شکل گرفته از طریق یک درگاه هزاران تأمین کننده میتونن کالاهای خودشون رو عرضه کنن و از این ور مصرف کننده بدون واسطه با قابلیت های مثل مقایسه، انتخاب و در واقع شرایط مختلف از بابت پرداخت و مسائل مختلف عملا این رو و اینکه چه روزی به دستش برسه با چه ویژگیایی برسه و از اون ور فضایی باز شده که کسب و کارهای جدید
هوشمند این رو خودش میتونه برنامه ریزی بکنه برای اینکه چه زمانی در واقع همون به دست، یعنی این برنامه ریزی این موضوع خودش در واقع از المان‌های شهر هوشمند حساب
میشه. 100% اینطوریه، چون ببینید بالاخره ما با یه سیستم کاملا پیچیده به نام شهر مواجه هستیم و این سیستم در واقع ابعاد مختلفی داره که همه اینا تاثیر میذاره. وقتی ما میگیم حمل و نقل، وقتی میگیم در واقع لوجستیک، وقتی میگیم در واقع بحث کالاها و رونق تولید و اینکه تولید کننده چجوری میتونه تو حوزه اقتصاد هوشمند شهری نقش ایفا کنه و خود شهروند چگونه میتواند به این چرخه کمک بکنه و شهروند هم هوشمند بشه، دقیقاً یعنی همین که ما بتونیم با این در واقع ظهور تکنولوژی‌های نوین بتونیم این ابعاد مختلف مسئله رو به نوعی ترتیب بدیم که همه بازیگران بتونن خوشحال در کنار همدیگه در واقع کار بکنن. این شاید غایت اقتصاد هوشمند شهریه که کسب و کارها راضی، شهروندان راضی و مدیریت شهری راضی و این به صورت مستمر و پایدار بتونه شکل بگیره.
خیلی ممنون، متشکر هستم. آقای دکتر احمدی یه پیامکی چیز سوال خیلی شاید بزرگی رو مطرح کردن که فکر میکنم به این موضوع واقعا باید پرداخته بشه. گفتن که ما چون در واقع بستر لازم رو از ابتدا نداشتیم در شهر و عملا شهر هوشمندی وجود ندارد و باید این در یه، یعنی عقیدهشون بر این هستش که یک شهری رو به صورت هوشمند باید از ابتدا طراحی کرد. یعنی حالا اینو یه ذره ما بازش بکنیم، من فکر میکنم منظورشون بر این بوده یک شهری که تازه میخواد تأسیس بشه باید از ابتدا بر این پایه ها باشد، از اینی که ساختمانش هوشمند باشد، جادهش هوشمند باشه، خیابونش باشه، آدماش باشن. اما اینی که وقتی یه جایی رو یک بنایی رو ما داریم، اینی که بخوایم هوشمندش بکنیم خودش هزینه زیادی رو خواهد داشت و عملا اقتصاد هوشمند ما هم درگیر این موضوع خواهد شد. نظریهشون درسته به نظرتون؟
من خیلی این نظر رو قبول ندارم که اگه قراره یه شهر هوشمند درست کنیم بریم در یک در واقع جای این کار رو از ابتدا انجام بدیم. هم تجربه موفق این موضوع در دنیا وجود داره،
اتفاقا همین، یعنی جاهای دیگه دنیا که همه از صفر شروع نکردن.
نه ما داریم، مثلا یه شهری مثل سوژو در چین از ابتدا بر مبنای تکنولوژی و با پارادایم های هوشمندی شکل گرفت و امروز یه شهر موفق با 5 میلیون نفر جمعیته. در مقابل یه شهر سونگدو کره جنوبی رو هم داریم که در 2014 با همین ادبیات شروع شد ولی به خاطر در نظر نگرفتن همه مؤلفه ها امروز به اون اهدافش نرسیده. من
شاید منظور این شنونده ما هم دقیقا شاید همین بوده.
ببینید من نکته‌ای که میخوام در واقع عرض کنم اینجا اینه که ببینید در حرکت به سمت شهر هوشمند میان میگن که توجه به فرهنگ مردم، آموزش، مهارت آموزی. اگه قرار باشه ما همه چی رو بریم از اول درست کنیم و بگیم که افراد هوشمندن، من فقط زیر ساخت رو درست کنم، پس دیگه جای این شاخصا باید یه شاخصای دیگه بذاریم. من معتقدم که اولا باید یه نگاه درست به مسئله هوشمندی داشته باشیم، یه نگاه درستتر به مسئله شهر هوشمند.
بله.
که یکی از پارادایماش اقتصاد هوشمنده.
درسته.
اشکالی که وجود داره اینه که ما همش دنبال یک تعریف مجزا میگردیم. من تأکید دارم میگم که وقتی در دنیا روی این مسئله صحبت میکنن میگن آقا دسترسی هوشمندانه بر اساس نیاز، تو فرمایشات دوستانم بوده.
بله.
یعنی راحت تر بتونه روی پلتفرم بره نیازشو برطرف کنه در لحظه و چابکتر. از اون طرف میان میگن که توسعه کسب و کار، یعنی کسب و کارهای جدید در این نظام جدید شهری شکل بگیره. خب این مدل میخواد، مثلا ممکنه شهرداری تهران میگه من برای اینکه در فضای کسب و کارهای جدید با ترم جدید وارد شم باید برم از محلات شروع کنم با این مدل، یعنی این مدلش باید نظام شهری ما تدوین کنه. خب چه اتفاقی میفته اگر ما بتونیم یه مسیر اصلاح فرایند رو به کسب و کار بیاموزیم؟ اگر دیتا، چون امروز کسب و کارها رو هولوش دیتا دارن شکل میگن، دیتای مورد نیازش در اختیارش باشه، اگر اون چابکی لازم هم در کسب و کار در افراد ایجاد بشه با آموزش با فرهنگ سازی، قطعا ما شاهد نرخ جدید و وجود و ایجاد در واقع ترم جدیدی از کسب و کار خواهیم شد که اساساً جنس این کسب و کار کسب و کارهای مبتنی بر نوآوری، خلاقیت و در نهایت هوشمندیه. اون اتفاق میفته. پس اقتصاد هوشمند رو در یک کلام توجه و تاکید من به شنوندگان اینه که اقتصاد هوشمند رو یه چیز عجیب نبینیم. ما تو مسیر اقتصاد هوشمند هستیم، فقط باید مدل، پارادایم ها و شاخص هامون رو درست تر ببینیم
که به فرایندش در واقع نزدیک تر بشیم. متشکرم آقای مهندس توکلی، یک دقیقه در خدمت شما هستیم. اگر فکر میکنید نکته باقی مونده تو این حوزه بفرمایید، حالا تا یک دقیقه و نیم هم سعی میکنیم وقت بگیریم. بفرمایید.
حتما. یه نکته که من میخواستم عرض بکنم در رابطه با این هستش که ما برای اقتصاد به طور کلی به رقابت نیاز داریم و طبعا این اقتصاد هوشمند هم به اون رقابت نیاز داره. بیایم سازمانهای دولتی رو نگاه بکنیم. یک سری سازمان داریم مثلا مثل تامین اجتماعی که چندان تغییری نکرده در طی سالهای مختلف، اما مثلا بانکداری ما تغییر کرده. چه اتفاقی تو بانکداری افتاد که رسیدیم به این نقطه که الان شما تو گوشی موبایلتون میتونید یک بانک رو داشته باشید؟ بانکداری خصوصی شد، به بخش خصوصی اجازه داده شد وارد بازی بشه. این وسط ما شرکت‌هایی داریم، شرکت‌های دولتی داریم که رفتن به سمت خصوصی سازی. یک مثالش هم مثلا مخابرات هست. مخابرات امروز ما به عنوان یک شرکت خصوصی میشناسیم چون سرمایه گذارش خصوصی شده، اما آیا واقعا شبیه به بانکداری شده؟ یعنی اون احترام، اون مشتری مداری، اون نوع خدماتی که تو بانک‌ها به ما میدن توی مخابرات هم وجود داره؟ وجود نداره. چرا؟ چون شما نمیتونید بگید مخابرات خصوصی شده اما براش رقیبی متصور نشید و تعریف نکرده باشید. مخابرات ما رقیبی نداره، در حالی که تو همون وزارت ICT توی موضوع ارتباطات سیار ما یک تجربه خوب و موفق داشتیم. زمانی که تو بحث ارتباطات سیار یک بخش خصوصی وارد شد و اقتصاد رقابتی رو در واقع ایجاد کرد. من فکر می‌کنم برای هوشمندسازی اقتصاد حتما به افزایش رقیب نیاز داریم.
خیلی ممنون و متشکر هستم. آقای دکتر میرجعفری حضرت عالی هم اگر در حد یک دقیقه یک دقیقه و نیم بفرمایید در خدمتتون هستم.
حتما. ببینید بالاخره توی شهر هوشمند ما با یه فرایند تعریف شده و خیلی دقیق و مشخص که بتونه ابعاد مختلف رو توسعه بده میتونیم کمک بکنیم به این که زمین ساز یک شکلی اقتصاد هوشمندی که بتونه همه بازیگران تو حوزه شهر هوشمند رو در واقع در ادامه و در آینده در هم در کنار هم قرار بده. بله. همین که بتونه زمینه ساز فعالیت مداوم اینا رو داشته باشه. بالاخره ما اگر دنبال رونق تولید هستیم باید جریان و مسیرها رو به سمتی ببریم که اگر تولیدی داره انجام میشه این در جهت نیازمندی باشه که تو شهر هست و با توجه به اینکه مسیر فناوری و سلایق و خواسته های شهروندان تو زمان به سرعت داره تعریف میشه، بحث نوآوری رو ما بتونیم در واقع در ادامه داشته باشیم و این در واقع اکوسیستمی که این ور در قالب جریان‌های استارتاپی نشسته یا شرکت‌های دانش بنیان حتما حواسشون به این هست که بتونن تو زمان برای مانا شدن و در واقع برای اینکه بتونن تو جریان این ارزش آفرینی همیشه باشن نوآوری رو داشته باشن و انشالله تو حوزه مدیریت شهری و اینها باید ما به سمتی بریم که در واقع قانون‌گذاری رو هم به سمت قانون‌گذاری مشارکتی در واقع جلو بریم که طبیعتاً کمک بکنیم این جریان تو زمان سریع‌تر.
متشکرم. آقای دکتر احمدیان در خدمت شما هستیم.
منم فکر میکنم تو این یک دقیقه زمانی که احتمالش رو بنده میدید بعد چند نکته رو عرض کنم خیلی سریع. یکی این که ما در چرخه نظامات شهریمون که به دنبال شهر هوشمند هستیم باید مسائل رو خیلی شفاف در اختیار کسب و کارها قرار بدیم تا کسب و کارها بتونن بهترین سولوشن های هوشمندانه رو در اختیار قرار بدن. یه اقدامه.
بله.
اقدام بعدی اینی که ما در واقع نظام مدیریت شهری باید توجه داشته باشیم به لایف استایل مردم، یعنی سبک زندگی مردم و مسائل و برنامه رو مطابق با سبک زندگی مردم از بدو تولد تا روز آخر حیات تدوین کنیم.
چیز جدیدی درست نکنیم.
بله. و اجازه بدیم کسب و کارها متناسب با اون مسئله‌ای که وجود داره و سبک زندگی که ما اکوسیستمش رو ترسیم می‌کنیم شکل بگیره. این قطعاً در ادامه خودش تقویت می‌کنه دولت الکترونیک رو، تقویت می‌کنه بقیه برنامه. نکته آخر خیلی سریع عرض کنم. مهم‌ترین فاکتورهایی که ما باید برای اندازه‌گیریشون حرکت کنیم در این اکوسیستم جدید، افراد، دولت، تکنولوژی، زیرساخت، مهارت و اقتصاده. باید برای اینها ما حتما تعریف درستی برای اندازه‌گیری میزان نوآوری و شهر هوشمند داشته باشه.
خیلی ممنونم، متشکر هستم. به اقتصاد هوشمند شهری و رونق تولید موضوع برنامه امروز ما بود که با حضور مهمانان عزیز و ارجمند آقای دکتر حمیدرضا احمدیان مدیر کل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، آقای دکتر سید مجتبی میرجعفری مشاور مرکز تهران هوشمند و آقای مهندس حمید توکلی برگزار کننده رویداد کارآفرینی همفکر و کارشناس برندسازی شهری در خدمت چون بودیم مورد بررسی قرار گرفت. یه نکته اینجا میمونه، اون همین هستش که ما وقتی صحبت از در واقع رونق تولید میکنیم، شاید از این موضوع بتونیم وام بگیریم و کمک بکنیم به این که بتونیم اون جاهایی رو که برای رسیدن به شهر هوشمند با مشکل مواجه هستیم، از این موضوع بتونیم در واقع وام بگیریم، بتونیم سریعتر پیش ببریم، که امیدواریم این بتونه تاثیر خودش رو بگذاره. بسیار ممنون، متشکرم هستم از شما شنوندگان عزیز و محترم. این برنامه به حضورتون تقدیم شد به اتفاق همکاران ارجمند بنده، سرکار خانم بهریه تهیه کننده برنامه، خانم ربانی هماهنگی، خانم فاطمه برهانی ارتباطات، صدا بردارمون خانم شیرین پور عسکری و بنده علی مسعودی در خدمت شما بودیم. پاینده باشید، روز بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
دوستان عزیز، شنیدید برنامه یه ضرب سکه رو. امیدوارم که از این برنامه استفاده کرده باشید. در خدمت شما بزرگواران هستیم همچنان از پخش صدای اندیشه ها رادیو گفتگو، و اجازه بدید از فرصت استفاده بکنم و در آستانه روز نهم دی، روز بصیرت ملت ایران، این روز رو تبریک عرض بکنم و یادآوری بکنم که در این روز همه مردم ایران در کنار همدیگه یک بار دیگه به جهانیان اثبات کردن که در کنار هم دیگه هستند، گوش به فرمان ولایت. اگر که مطلبی دارید، اگر پیشنهادی دارید، حتما با ما در میون بگذارید. از طریق 301035 شما شنونده صدای اندیشه ها هستید.
بر بابسی کمان ملامت کشیدند تا کار خود ز ابروی جانان گشاده ای سبوهی کشیده ای من شقایقی من شقایقی که با داغ زاده ای که با داغ زاده ای
الهی به درگاهت آمدم، از تو طلب می کنم، از تو می خواهم و می دانم که تنها تو پاسخ خویی. الهی در جلال رحمانی، در کمال سبحانی، نه محتاج زمانی، نه آرزومند مکانی، نه کس به تو ماند و نه تو به کس مانی. الهی با دست تویی آمدم و از تو میخواهم تا تو عنایت کنی و تو مرحمت نمایی به حق آیات دلنشین قرآنت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ أسجد لمن خلقت طينا. قال